بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه این هو الا نذیر مبین. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات و الارض و ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون. من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. نمونه‌هایی از استدراج را ذات اقدس اله در بعضی از سور مشخص کرده است، نظیر اونچه که در سوره مبارک مؤمنون آیه 53 به بعد آمده است: فمود فذرهم فی غمرتهم یا حتی هین ای احسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین و سارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. فمود اینها را در همون اون فرو رفتگیشون رها کن. اینا فکر میکنن این کمک هایی که ما میکنیم، کمک های مالی، کمک های فرزند، اینا خیر است. بل لا یشعرون، این در حقیقت استدراج است، امداد الهی و امداد غیبی نیست. چه اینکه در سوره مبارکه مدثر آیه 11 و بعد هم نمونی از استدراج ذکر میکند: همون دلی من خلق تو وحیدن و جعل تو لهو مارن ممدودا به بنین شهودا و مهد تو لهو تمهیدا ثم یتبع ان ازیدا کلا انهو کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه سعودا. اون چرا که ما به این شخص عطا کرده ایم، به جای این که از این داشتن فرزندان و نعمتهای الهی حق شناسی بکند، بر کفر و عتوب او افزوده شد. اینها نمونه های از استدراج است. مطلب بعدی آن است که کلمه املا در این کریمه غیر از املایی است که برای کاتب میکنند. اون املایی که برای کاتب میکنند، املا برای کتابت، اون ریشه لغویش از ملل است، راسی مجردش ملل است که باب افعارش املال است، نه املا. اون لام تبدیل به همزه شده است، چون که در آیه 282 سوره مبارکه بقره به این صورت آمده است: فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اَوْ ضَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ اَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. اصل بحث این است که اگر شما دینی دادید، قرضی گرفتید، فلیکتب بینکم کاتب بالعدل، و اگر کسی بخواهد بنگارد، داره یا خودش تقریر میکند یا دیگری، ولیوم ولا یعب کاتبونن یکتب کما علمه الله فلیکتب ولیوم للذی علیه الحق. اون کسی که بدهکار است باید درست املال بکند، املا بکند و اون محرر درست بنگارد. هم کاتب ولیکتب بینکم کاتبون بالعدل محکوم به نوشتن عادلان است، هم اون بدهکار باید املال و املاء عادلانه بکند. غرض آن است که اون املایی که در کتابت مطرح است اصلش همزه نبود یا حرف ناقص دیگر نبود، بلکه لام بود به دلیل همین ولیوم للی که اصلش است. پس بحث ما در به املی لهم انکیدی متین از سنخ امحال است، نه املایی که در کتابت ها مطرح است. مطلب دیگر آن است که تفکر در اشیای عادی ممکن است انسان را به اصل وجود مبدا و وحدت مبدا و علم و حکمت مبدا برساند، یعنی از اصل وجود شیء ممکن ما به وجود واجب پی ببریم، از فقر او به غنای او پی ببریم، از نظم او به علم و حکمت اون نازم پی ببریم. لکن از مشاهده هیچ کدام از موجودات ما نمیتوانیم پی ببریم که خدا مرسل است، لکن از تأمل در ملکوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گذشته از اینکه همه این معارف بهره انسان متفکر میشود، هادی بودن خدا، مرسل بودن خدا، صاحب وحی بودن خدا، اینکه او ایهام کند هم دست میآید. پس تدبر در ملکوت هر شی برای شناخت اوصاف الهی کافی است، شناخت اوصاف معروف. اما برای اینکه ما پی ببریم خدا مرسل هست، صاحب وحی است، وحی را در اختیار انسان ها اولیاء خود قرار میدهد، اونا شاید کافی نباشد. لکن تفکر در ملکوت پیغمبر این خصوصیت دارد. بنابراین این که فرمود اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء، این شامل خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم می شود به عنوان احد من الناس، ان انا الا بشر مثلكم. اگر ما بخواهیم از باب فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد پی ببریم، هر شیء را که مطالبه کنیم، هر شخصی را که بنگریم، خواه پیغمبر خواه غیر پیغمبر، به مقصد میرسیم. اما مطالعه ملکوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه بهره دیگری دارد که مطالعه ملکوت سماوات و ارض او را ندارد، و آن این است که خدای سبحان همونطوری که آفرید وحی میفرستد، خدای سبحان الهامی دارد، وحی دارد، علوم خود را در اختیار عدی قرار میدهد به عنوان تجلی، نه به عنوان تفویض و مانند آن. اون در مطالعه ملکوت انبیا و اولیا حاصل میشود. پس اولم یتفکروا، نه در اینکه فکر بکنن در آسمان زمین فکر بکنن و نتیجه بگیرن به اینکه پیغمبر دارای جنون نیست بلکه منذر است. این نیست، یعنی در بار شخص پیغمبر فکر بکنید تا اینکه اوصاف سلبی او برای شما روشن بشود و اوصاف ثبوتی او هم برای شما روشن بشود. وقتی وصف ثبوتی او روشن شد، اونگاه پی میبرید که ذات اقدس اله مرسل است، موهی است به مانند آن. پس ملکوت سماوات و الارض هر بهره ای را که دارد، ملکوت پیغمبر هم رو دارد. تأمل فی کل شیء هر بهره ای را دارد، تأمل در آفرینش پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم بهره دارد، بر اساس ما انا الا بشر مثلكم، ان انا الا بشر مثلكم. اما خصوصیتی که اون حضرت دارد دیگه در ملکوت سماوات و ارض نیست، در کل شیء نیست، یه مخصوص خود اوست، یعنی مخصوص نبی به ما انه نبی، امام به ما انه امام. این است اگه کسی ملکوت امام را بررسی کند، ملکوت پیغمبر را صلی الله علیه و سلم بررسی کند، گذشته از این که مسائل توحیدی بر او حل می شود، مسائل این که خدا مرسل هست، مسائل این که خدا موهی هست، متکلم هست، سخن خاص دارد، این هم حل می شود. مفهوم نبوت یه مبنی تصوری است، اما بررسی شخص این پیغمبر، تأمل در حال او، این ثابت میکنند دیگر، وگرنه مفهوم نبوت یه امر تصوری است. خب نه ما سنت و سیرتی را که بررسی بکنیم پی میبریم که کسی هست به او وحی فرستاد، بلکه یه حرفهایی دارد که مال او نیست، این درس خونده نیست. یک حرفی دارد که همه علما را دعوت کرده که بیاید مبارزه کنید، همه علما اون اصل مبارزه کردن و شکست خوردن. دو معلوم شما را خود او نیست دیگر. اگر موسی کریم سلام الله علیه یه حرف جدیدی آورد که احدی توان اون را ندارد، از سنخ کار دیگران نیست، نه اینکه دیگران هم بلد متا کمتر. جریان سحر شعبده، اینا جز علوم غریبه است، علم است، مبدا دارد، مبادی دارد، مسائل دارد، موضوع دارد، راه فکری دارد، کتاب دارد، آدم میتونه درس بخونه، ساحر بشه، کاهن بشه، غائب بشه و عارف بشه. عارف یعنی اهل عرافه. اینا همه علم است، منتها علم غریب. اما معجزه راه فکری ندارد که من چیکار بخونم معجزه بکنم. این به قداست روحی که وابسته به مشیت شکست ناپذیر خداست وابسته است. اونی که آدم میتونه درس بخونه پیغمبر بشه که. بنابراین اگه کسی رو مطالعه بکند میفهمد یه خبر دیگه است. اصلا از سنخ علوم نیست که رای حصولی داشته باشه که آدم بگد که شما چی رو پیغمبر شدید که منم پیغمبر بشم. این سنخ نیست. لذا آدم وقتی تأمل بکند هرچه کارشناستر باشد زودتر به مقصد میرسد. از لذا اون سحر اوائل در اوائل امر در جریان است موسی سلام الله علیه اینا میگفتن به این که اونم ساحر است شما هم ساحر. بعدم تا اون آخر یده میگفتن انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، این در فن سحر از شما اعلم است. اما اون سحره که فنان بودن متخصص بودن فهمیدن که اصلا کار وجود مبارک موسی از سنخ دیگه است، از سنخ سحر نیست. حالا قبل از اینکه ما به اون انگیزه برسیم و اندیشش میرسیم، این چی می آورده؟ یه کاری کرده، یه حرفی داره که هیچ کی بلد نیست و از سنخ کار دیگران هم نیست که ما بگیم مثلا دیگران ضعیفن او قوی است. لذا گاهی میگن سحر است، گاهی میگن شعبده است، گاهی میگن قیافه است، گاهی میگن کهانت است. همه اینها رو گفتم و قرآن نقل کرد و رد کرد. فرمود این بلا این ساحر نیست، بلا بقول کاهن، بلا بقول شاعر، قلیلا ما تؤمنون. از سنخ همه اینها رشته علوم است، آدم میتونه درس بخونه، کاهن بشه، ساحر بشه، غائب بشه، اهل عرافه بشه. اما این از اون سنخ نیست. این عناوین که مفهوم است، حقیقتش بله دیگه، حقیقتش امر ملکوتی است. خب اول هم یتفکرو، اگر خوب درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سنت و سیرت او بیندیشن، هم به صفات سلبی اون حضرت پیغمبرن که ما به صاحب هم من جنه. اینجا چون سخن از جنون بود تعبیر فرمود ما به صاحب من جنه، وگرنه یه عده‌ای میگفتن که هم مسئله سحر بود، هم مسئله جنون بود، هم مسئله کهانت بود، هم مسئله شاعر بودن بود، همه اینها رو تهمت زدن پیغمبر. به قرآن کریم همه اینها نقل کرد و رد کرد. فرمود ولا به قول کاهن، ولا به قول شاعر، ما هو بساحر، ما انت ربک مجنون. پس سحر و سحر و قیافه و سحر و شعر و کاهن بودن و جنون را به پیغمبر نسبت دادن. در تمام این بخشا قرآن جدا جدا هر یک اینا ذکر کرد و نفی کرد. اینا اوصاف سلبی وجود مبارک حضرت هم. وصف ثبوتیش هم این است که این هو الا نذیر و مبین. خیلی ها ممکنه مجنون نباشن، شاعر و ساحر و کاهن نباشن، اما پیغمبر نیستن. همون شما اگه درباره ملکوت او فکر بکنید، یعنی خوب ببینید که حرفش چیه، چی آورده، هم اوصاف سلبی حضرت برای شما روشن میشه، هم وصف ثبوتی او برای شما روشن میشه. اولا میتفکرو ما به صاحب هم من جنه، یعنی ما به صاحب هم من جنه، ما به ساحر، بلا به کاهن، بلا به شاعر، بل هو رسول المبین. منتها حالا چون جو محل بحث انذار بود انذار ذکر کرده، چون این نقش دارد دیگه. خب اولا یتفکروا ما به صاحبهم من جنه این هوه الا ندیر مبین. مشابه این تعبیر در بخش های دیگر قرآن کریم هم آمده است. در آیه 46 سوره مبارکه سبع این است: قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبهم من جنه این هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. هم اوصاف ثبوتی رو ذکر فرمود، هم اوصاف سلبی رو، چون که در بخش‌های دیگر با صبر و تقسیم بررسی کرده. صبر و تقسیم هم مستحضر تو منطق اینه که انسان همون در جریان حرمت مسکر که انسان بگوید شراب، بگوید این برای چی حرامه؟ برای اینکه مایه است. خب مایات دیگر هم هستن و حلالن. برای اینکه در شیشه معین است یا رنگ خاص دارد. خیلی از مایات در شیشه دو رنگ مخصوص دارن و حرام نیستن. برای اینکه از انگور گرفته شده، خب رب انگور و آب انگور و همه اینها از انگور گرفته شده و حرام نیست. تا اینکه میرسیم به قسمت اسکارش، اینو میگن صبر و تقسیم که محور اون حکم مشخص بشه. ذات اقدس الهی در سوره مبارک مؤمنون آیه 66 به بعد صبر و تقسیم میکنه، میگه شما چرا با پیغمبر مخالفی؟ او حرفی بدی زده؟ نه. به شما آسیب رسونده؟ نه. تمایلی در شما دارد؟ نه. غرضی دارد؟ عوضی میخواهد؟ نه. پس مشکل در خود شماست دیگه. قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون مستکبرین به سامن تهجرون افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. مگه این حرفا در گذشته هم نبود؟ انبیا پیشی نیامدن؟ ام لم یعرفوا رسولهم فهم لهم منکرون ام یغرون به جن بل جاءهم بالحق و اکثرهم بالحق کارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ام تسألهم خرجا، از اون خراج میخوای؟ مالیات میخوای؟ مالی از اون طلب داری؟ فخراج ربک خیر و هو خیر الرازقین و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم. منتها اینها عن صراط ناکبونن. پس این مضمون در جاهای دیگه هم آمده. خب در جریان ملکوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم این خصیصه هست که انسان را به همه این برکات میرسونه. وصف مبینی که در باره پیغمبر ذکر شده است که نظیر مبین، این مبین روشن، ذات این مبین هم میتواند صفت باشد برای چیز خوب، مثل این که در این آیه درباره پیغمبر فرمود این هو نذیر مبین، یا وصف خود ذات اقدس اله قرار بگیرد فرمود یعلمون ان الله هو الحق المبین. گاهی هم میتواند وصف چیز بد قرار بگیرد، مثل که سحر مبین. خب یعنی چیز روشن، یعنی شفاف. حالا خواه سحر شفاف باشد یا انذار شفاف باشد، خود مبین میتواند بس باشد برای هر دوی. چون که کیدم همینطور است، کیدم میتواند درباره ممدوح باشد درباره مذموم. کید ممدوح کیدی است که ذات اقدس اله دارد که به خودش اسناد میدهد که فرمود ان کیدی متین. چون که در سوره مبارکه یوسف در جریان اینکه وجود مبارکه یوسف خواست برادر خود را پیش خود نگه بدارد، هیچ راهی هم نداشت و قانون اون روز مصر هم این بود که اگر کسی متهم به سرقت بود خود سارق را می گرفتن. من وجود فی رحلهی فا و جزا او. این کید را ذات اقدس اله به وجود مبارک یوسف سلام الله نشون داد تا اینکه از با این راه بتواند رو قانون مملکت مصر برادر خود را پیش خود داشته باشد. در سوره مبارکه یوسف آیه 76 این چنین آمده است: فبدا بعویتهم قبل وعاء اخیه ثم استخرجها من وعاء اخیه کذلک کدنا لیوسف. این کیدی بود که ما به یوسف سلام الله نشون دادیم و برای او انجام دادیم. بنابراین کید محمود و ممدوح همان است که خدا و انبیای الهی اسناد داده می شود و مذموم هم همان است که فمهل الكافرين امهلهم رويدا انهم يكيدون كيدا و اكيدو كيد. خلود معنی جاودانه بودن است. بله، اما خب، اما امهال یعنی آنکه دیگری به کسی مهلت بدهد، اما خلود مال خود شخص است. خب، مطلب بعدی آن است که این جریان تهمتی به جنون درباره غالب انبیا بود. بسیاری از انبیا را ذات اقدس الهی که قصصشون رو نقل میکند می‌فهمد اینها مردم اینها رو به جنون اسناد دادن، گاهی به سحر، گاهی به جنون، گاهی به شعر، گاهی به کهانت. یه دو مطلب است. یکی اینکه این تعدد اوصاف سلبی برای چی؟ یکی اینکه اقوام و ملل گذشته هر کدام انبیاشون رو به اینها متهم می‌کرد. اما درباره تعدد این عناوین یا برای آن است که هر قبیله‌ای و هر گروهی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به وصفی از اوصاف نقص متهم می‌کرد. یکی میگفت حضرت ساحر است، یکی میگفت مجنون است، یکی میگفت شاعر است، دیگری میگفت کاهن. یا نه، در تاریخ‌های گوناگون، زمان‌های گوناگون، فرصت‌های متنوع این نقص‌ها را به حضرت نسبت می‌دادند. همون قبیله واحد در ازمنه گوناگون این اوصاف را به حضرت نسبت میدادن. حالا منشأ این که یا قبائل و اشخاص متعدد اوصاف گوناگون را به حضرت نسبت میدادن یا در فرصت‌های متعدد اوصاف گوناگون را به حضرت نسبت میدادن چیه؟ منشأ را در خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم جستجو میکردن. گاه میدن حرفهای او طوریست که جلوی سبع معلقه را گرفته، گفتن این شعر است. گاهی در دیگران اثری میگذاشت که کلن اینها عوض میشدن، زیر رو میشدن، میگفتن سحر است. گاهی شبانه همون جریان این که شب تا صبح بالایم کوه صفا اسامی این قبائل را میخوند، بعض این که و انذر عشیرت الاقربین نازل شده، گذشته از اون دعوت خاص، همون رکوع صفا اسامی این قبائل را میخوند، یا بنی عبدالمطلب کذا و کذا و کذا و کذا، اسامی اینا تا صبح میخوند میبرد و بعد اونا دعوت میکرد. از این جهت میگفتن جنون است. یا اون حالت خاصی که در حضرت میدیدن میگفتن جنون است. پس از سه جهت قابل بحث است. یکی این که یا قبائل و اشخاص متعدد هر کدام یه تهمتی به حضرت می زدن، یا نه یک گروه در تاریخ‌های متعدد فرصت‌های مناسب این تهمت‌ها رو می زدن. این تعدد بر این جد. منشأ این اوصاف پلید آن است که یه سلسله حقایقی از حضرت درک می کردن و برشون یا قابل باور نبود یا تحمل شدنی نبود، اون رو تبدیل میکردن به سحر و شعر و کهانت و جنون. اقوام و ملل دیگر هم همینطور است. ذات اقدس اعلام فرمود به این که ما هر وقت پیغمبری را اعزام میکردیم، اونها همین تهمت سحر و جنون را به پیشون میزدن. آیه 52 سوره بارک زاریات این است: کذالک ما اتی الذین من قبله من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. این بشر مادیگرا طوریست که هر وقت یه وحی آسمانی به پیغمبری نازل بشود اونا رو به ماورای طبیعت دعوت کند، تهمت سحر یا جنون میزنن. اتواصوا به بل هم قوم طاغون. آیا یک دیگر رو توصیه کردن که این چنین پیغمبرشون رو متهم کنن یا نه رو طغیانگری که دارن این چنین است؟ در بخش های دیگر میفهمد به این که این حرفایی که این کفار دارن شبیه هم است و سرش این است که این کفار همونطور که الارواح جنود و مجنده فما تعارف منها اختلف ما تناکر منها اختلف، خود این کفار هم از یه سنخن از تعبیر قرآن کریم در سوره بارکه بقره آیه 118 این بود که وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون الله و تأتین آیه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. این از یه سنخ کسانی که اهل طبیعتند و مادگرا هستند و طبیعت زده اند، تشابهت قلوبهم، مشابه این تشابه دل در بخش های دیگر هم آمده است که قرآن کریم از اونا به این صورت یاد میکند. آیه 30 سوره مبارکه توبه این است که وقالت الیهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل. این حرف شبیه حرفای دیگران است. منشأ این که این حرف شبیه گذشتگان اونهاست، منشأش تشابه دلهای اینها با دلها گذشتگان است. اگر در سوره توبه فرمود یضاهئون قول الذین کفروا من قبل، در سوره مبارکه بقره فرمود منشأ تشابه اقوال تشابه قلوب است، تشابهت قلوبهم، گرایش اینها یکسان است، نحوه روحی اینها روحی اینها یکسان است. چون تشابهت قلوبهم یضاهئون قول تضاهأت اقوالهم، این تضاهؤ اقوال که قولی مزاحی قول دیگر است، برای آن است که قلبی شبیه قلب دیگر است. چرا؟ ولی طغیان مشترک است، قلب اینها در طغیانگری شبیه هم است، قلب اینها خاضع و خاشع نیست. مطلب دیگر این است که ذات اقدس الهی که در پایان این بخش در قسمت های دیگر هم فبأی حدیث بعده و یؤمنون مشابهون آمده است، در بخشای پایانی قرآن کریم کن هم در سوره در مکه نازل شد. این که فرمود وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، یک موعظه است در کنار حکمت. قبلا هم مرازه فرمودید که قرآن یک کتاب علمی نیست، نظیر فلسفه و کلام و فقه و اصول، این نور است. معنی خاصیت نور اینه که علم را با عمل هماهنگ میکند. تو بحث‌های فلسفی یا کلامی دیگه موعظه تو کنار برهان نیست، یا تو بحث‌های فقهی فقط بحث حلال و حرام است، اما موعظه در کنارش نیست. یه فقیه وقتی بخواد برای وجوب صوم استدلال کند، دمو یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام استدلال بکند، اما لعلکم تتقون و تفلحون رو کاری بهش ندارد، اون بحث اخلاق است. یا اگر بخواد برای لزوم عقد استدلال کند، با اوفو بالعقود استدلال بکند، اما به قبل و بعدش که مربوط به تقوا و فلاح و رستگاری است کار ندارد، اون بحث اخلاق است. تنها کتابی که علم و عمل را کنار هم یاد میکند قرآن کریم است. خاصیت نور بودن اینه، با کتابای علمی فرق میکند. لذا بعد از برهان نبوت، برهان توحید که این برهان اقامه میکند، داره موعظه میکند. باید خوب، بسیار خوب، مرگ که حق است. اگر خدای ناکرده همین حرفا دروغ بود، خب حالا کسی معتقد بود خدای هست و قیامتی هست و بهش و جهنمی هست، دیگه به او چوب نمیزنن که چرا، تو معاذالله دروغ دیگه. اگر بعد از مرگ معاذالله هیچ خبری نباشد، کسی با آدم کار نداره که چرا زحمت کشیدی و معتقد شدی به قیامت، که چون خبری نیست. اما اگر راست بود چه، این که راست است چه میکنید؟ این یکی از بهترین راههاییست که ائمه علیهم السلام در احتجاجات مرحوم طبرسی هست. حضرت در اون پایان احتجاج به عبدالکریم ابن عبل اوجا که گفته بود اینا چرا دور کعبه میگردن، چه خبریست، فایده هم که ندارد، حضرت بعد از اقامه براهیل فراوان اون وقت از این راه که راه دلپذیری هم هست فرمود به این که اگر خدای ناکرده قیامتی را دروغ باشد که دروغ نیست، خب اینا ضرر نکردن، یه عبادتی کردن. اگر راست باشد که راست، تو جواب چی داری؟ این کریمه هم همینه. خب بالاخره مرگ هست، اگر بعد از مرگ خبری باشد شما چیکار کردید برای بعد از مرگ؟ این موعظه است، موعظه نسبت به کسانی که درباره اصل قیامت شک دارن، اون موعظه از این لسان است. خب این وان اسان یکون قد اقترب اجلهم و بعید حدیث بعدی یومرون چی هست؟ برهان که نیست، موعظه هم که نمیتونه باشه. و کی انسان موعظه بکند نسبت به کافری که به قیامت معتقد نیست؟ که آدم نمیتونه موعظه بکنه که مواظب حلال حرام باشه، که جد آدم متمشی نمیشه. که یک کسی که میگه قیامت نیست، آدم میتواند به اون نصیحت بکند که آقا غیبت نکن، در قیامت عذاب میبینی؟ این چیز لغویه. یه راه خاصی است که قرآن طی کرده، اون راه را در احتجاج تبرسی میخونید شما. و اون راه اینه که بالاخره انسان رو احتمال ولو محتمل، احتمال ضعیف باشد چون محتمل قوی است، باعث قدرت این احتمال است. همون حالا اگه درست باشد که درست است، شما چی جواب دارید؟ این از اون سنخ است. همون و ان اسا ان یکون قد اقترب اجله. خب این نسبت به کسانی که میگن بعد از مرگ خبری نیست، میگن بسیار خوب، بعد از مرگ شما یقین دارید خبری نیست؟ حالا شاید خبری باشه، اگر خبری بود شما چی جوابی بر گفتن داری؟ و این ان اسا ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون، از این سنخ موعظه است که در احتجاج مرحوم طبرسی آمده وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به اون زندیق عبدالکریم بن عبدالعجاز زندیق گفته. این است که موعظه چند جوره. یه وقتی فهمد یا ایها الذین آمنوا لا یغتب بعضکم من بعض، این موعظه است. یه وقتی به کافر موعظه میکند، راه کافرش هم همینه که از راه احتمال عقلی. بعد فرمود این همان است که به اصطلاح این دو بیت از به استناد این بخش از موعظه های قرآنی در آمده که قال المنجم و الطبیب کلاهما لا تبأس الاموات قلت الیکما ان صح قولکما فلست بخاسرین او صح قولی فالخسارو علیکما. اما اون بخشی که مربوط به من یذل الله فلا هادی له، اون هم گفتن به این که تو کتاب های اخلاقی، امروز ظاهرن پایان بحث ماست چون فردا ظاهرن گرد همایی مبلغان رو عرض کنم که اجلاس حوزه و تبلیغ است، ظاهرن گفتن تعطیل است. این رو خواستم عرض کنیم به این که این کریمه رو در باره عالم بی عمل هم میگن. در باره عالم بی عمل یه مطلبی رو گفتن، یه شعری رو گفتن که اون شعر مربوط به همین این کریمه هم هست. اون شعر اینه که اصل مطلب اینه که کسی را که خدا گمراه بکند هیچ هدایت کننده ای نیست. حالا دیگری اگر کسی را با نوشتن کتاب یا با تلقین یا با راه‌های خاص خود منحرف کرد، امید نجات هست برای اینکه دیگری اگر گمراه کرد خدا هدایت میکند. اما اگر خدا کسی را گمراه کرد، یعنی او را به حال خود رها کرد، دیگه کی هدایت میکند؟ من یوزر الله فلا هادی له، دیگه میتواند به عنوان نفی جنس باشد. او را گفتن که الالماء یسعا من یغسو به لغمتن الام اینه یسعا من یغسو به مایی. گفتن ای کسی مشغول غذا خوردن است، یه مقدار نان در گلوی او گیر کرده. خب این با آب گوارا این لقمه ای را که در گلوی او گیر کرده فرو میبره. اما گاهی بعضی ها مبتلا میشن که آب تو گلوشون گیر میکنه، من این آب با چی فرو برن؟ این را در کتاب اخلاقی نسبت به ماها گفتن. گفتم جامعه اگر فاسد شد علما مشکلشون حل میکنن، اما اگر عالم خودش آلوده شد چه باید کرد؟ این آب گلو گیره، این آبیست که در گلو جامعه گیر کرده است. بهترین راه اینه که انسان خودش یه آب شفافی باشد که نه خودش گیر بکنه نه در گلوی کسی گیر بکنه. همه شما را با انبیا و اولیا خدا موفق کنه. الحمدلله.